بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الحمد لله رب العالمین، رب انعمت فضلت. باز خدا را بارها و بارها شاکر و سپاسگزاریم که در محضر آیات الهی و اجازه داده است به ما که تالی و قاری و انشاءالله در محضر آیات الهی باشیم. رب انعمت فضلت. راجع به آیت الکرسی هرچی که بگیم کم گفتیم. دو سه تا نکته رو باز من در بیان این آیه محضرتون عرض کنم، محضر شما خوبان. اولین نکته اینه که آیت الکرسی که معروف به آیت الکرسیه و در روایات هم داریم که از حضرات معصومی نقل شده که فرمودن سوره مبارکه بقره افضل السوره، بعد فرمودن افضل السوره بودن اون به خاطر افضل و آیه آن یعنی آیت الکرسی هست. و حتی در بعضی از روایات داریم که ذروت القرآن آیت الکرسی و سوره البقره، یعنی قله قرآن سوره مبارکه بقره است و آیت الکرسی هست. آیت الکرسی قله آیات شریفه قرآنه. آیات شریفه قرآن مجموعش 6236 آیه هست، بنابر نقل جناب حفص و عاصم از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. از این 6236 آیه قرآن یکی از آیاتی که میتونیم بگیم غرر آیات آیه شریفه آیت الکرسیه. و آیت الکرسی رو هم به همین لحاظی که میگن آیت الکرسی، چون نشانه عظمت و نشانه احاطه باری تعالی است. و بنابر بعضی از روایاتی که داریم آیت الکرسی واجد اسماء الهی است، واجد اسماء الهی است. ارشد محضر شما که حدود 16 اسم ظاهری و ضمیری و استتاری در این آیه شریفه از حضرت حق مطرح شده و اولین اسم اسم شریف الله، اسم شریف الله. ما چقدر در روایاتمون توصیه شده که وقتی میخواهی اتصال به حضرت حق پیدا بکنی و دعاتون مستجاب بشود، اسم شریف الله و یا الله رو بگید. و حتی در روایات داریم که کسی که 10 مرتبه بگه یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و یا الله یغفر له ما تقدم، اصلا مثل یه حالت پاکونی داره که تمام اون چی که قبلن نابسامانی هایی که انجام داده و خدایی نخواسته عصیان هایی که انجام داده، همه اینها محو میشه و خیلی عجیبه. و نکته مهم دیگری محضرتون عرض کنم که اصلا آیت الکرسی آیه حفظ و سلامتی حضرت حق است، آیه سلامتی حضرت حق است. انقدر ما نسبت به آیت الکرسی روایات داریم که من عرض میکنم نسبت به آیات دیگر کمتر روایات داریم، چه نسبت به فضیلتش چه نسبت به خوندنش. و ما توصیه میکنیم ان شاء الله تبارک و تعالی حداقل عزیزان ما، کسانی که حشر و نشر با قرآن دارن، اول صبح و شبانگاهشون و موقع استراحت حتما آیه شریفه آیت الکرسی رو قاری و تالی باشن، حتما این رو قرائت بکنن. در بعضی از روایات داریم که من قرأ خمس مرات و خمس مره، کسی که آیت الکرسی رو 5 مرتبه قرائت بکنه خداوند دیگه میشه حافظ او. چطور شما وقتی که کسی رو ملاقات میکنید میخواهید بله ازش جدا بشید میگید خدا حافظ، این خدا حافظ از این بعد بدانید یعنی در پناه آیت الکرسی بوده. اینقدر آیه عجیبی است. و نکته مهم دیگری که الان ما با این مراجعاتی که میشه و بله در خدمت عزیزان و مردمان هستیم و الحمدلله در خدمت مردم هستیم و رب انعمت فزید، اکثر مشکلاتی که مردم پیدا میکنن به خصوص در این عصر و زمانه چون اختلاف طبقاتی اقتصادی به وجود اومده از چشمهایی است که آسیب میزنن و آسیب میبینن و این یه نکته بسیار مهمی است. و من ناچارم در این بیان آیت الکرسی عرض کنم و راه برون رفت از اکثر این چشم زخم‌ها و حسادت‌ها و حتی رقابت‌های ناسالم. گاهی وقتا رقابت‌ها درسته، رقابت مطلوبه، اما گاهی وقتا رقابت‌ها هم رقابت‌های ناسالمه، یعنی میرسه دیگه به مرز حسادت. فرق بین رقابت با حسادت اینه که رقابت میگه دوستم درس میخواند، دوستم فعالیت داره اقتصادی و فرهنگی و هر فعالیتی منم داشته باشم، او برازنده است منم برازنده بشم. اما در حسادت میگه اون به زمین بخوره تا من جلو بیفتم. مثل دو تا دونده‌ای میمانند که یکی با دیگری رقابت میکند، او هم میدود، یا خدای نخواسته عوض این که خواسته باشد بدود، مانعی هم برای دویدن او قرار میده تا اونو به زمین بزنه. فرق بین رقابت و حسادت. و من عرض میکنم راه درمان اکثر مشکلات قرائت آیه شریفه آیت الکرسی، آیت الکرسی آیه حفظ و سلامت. و نکته مهم دیگری که در اینجا محضرتون عرض کنم این که آیت الکرسی، گاهی وقتا از ما هم سوال کردن و جوابم دادیم، الان دو مرتبه تکرار میکنیم، آیت الکرسی همین آیه 255 سوره مبارکه بقره است. که یک مسئله فقهی بگی، اگر کسی نذر بکند که آیت الکرسی رو قرائت بکنه، همین آیه رو بخواند کفایت میکنه. یعنی آیت الکرسی تا و اول علی العظیمه، اون دوتا آیه دیگری که خونده میشود اونها آیت الکرسی نیست، اما در پناه آیت الکرسی است. و مثل این که آیات قبل پیش نیاز این آیت الکرسی بود و آیت الکرسی در اینجا در این سوره مبارکه بقره، اگر من تشبیهی داشته باشم مثل یک نورافکن آیات سوره مبارکه بقره است که تمام هستی رو نورانی میکنه، تمام هستی رو نورانی میکنه. و آقا رسول الله فرمودن سوره مبارکه بقره افضل است به خاطر آیت الکرسی. و عجیب تعبیری حضرت داشتن، حضرت فرمودن خصستو بل بقره، اگر من رسول الله رو میخواهید بشناسید خاصیت و خصوصیت من سوره مبارکه بقره. وقتی سوال کردن که این سوره مبارکه بقره چه خصوصیتی داره، حضرت در بعضی از مجالس و محافل قرائت کردن آیت الکرسی رو. یه عرض دیگری هم داشته باشم که این عرض دیگه برای کسانی است که ان شاء الله اهل معرفت و اهل دل و اهل سیر و سلوک هم. اکثری سیر و سلوک هایی هم که نتیجه می دهد من آیت الکرسی الى آیت الکرسی من آیت الکرسی الى آیت الکرسی، یعنی آغاز و انجام اون سلوک آیه شریفه آیت الکرسی است. و این نکته بسیار با عظمتی است و بسیار مهمی است که باید همه این رو رعایت کنند. لذا عرض میکنم ان شاء الله اوائل صبحتون رو حتما با آیت الکرسی آغاز کنید. ما باید تمامی سفرهامون رو با آیت الکرسی آغاز بکنیم و تمامی سفرهامون رو با آیت الکرسی پایان ببریم. سیر من الله الى الله تبارک و تعالی داشته باشی. و آیت الکرسی به بعضی از تعابیر و بعضی تعابیری که اساتید بزرگوار ما هم تأکید می کردن و همین طور هم از الحمدلله رب العالمین دریافتیم که همین گونه هست، واجد اسم اعظم الهی. و اکثر اولیای الهی اکثر کارهایی که ازشون صادر می شود با اعداد خاصی است که برای آیت الکرسی خونده می شود. یعنی یه مرتبه خوندنش یه آثار داره، پنج مرتبه خوندنش یه آثار داره، دوازده مرتبه خوندنش یه آثار داره، هر یکیش آثار مخصوص به خودش داره. دریابید آیت الکرسی را که با الله آغاز می شود و با عظیم و علی عظیم پایان میابد، یا علی و یا عظیم، با علو و عظمت پایان میابد. و میتونیم این عرض رو داشته باشیم در بیان اجمالی تفسیر آیت الکرسی، عرض میکنیم آیت الکرسی نشانه احاطه باری تعالی و نشانه این است که تمام هستی و اسماء الهی اداره میشود و همین اسمایی که در همین آیه شریفه موجود است، به هیی که صفت مشبه است و دلیل بر تداوم حیات است و به قیومی که دلیل بر قوام حیات و ایستادگی همه موجودات به حضرت حق و به این که حضرت حق هیچ گونه حتی چرتی و نیمه خوابی و تمام خوابی ندارد و خداوند اون چه که در آسمان ها و زمین است مال ایشونه. این آیه کلی. و بعد هر کسی هر کاری رو که خواسته باشد بکند باید بسم الله باشد، حتی خواسته باشد همراهی و همگامی با دیگران بکنه، حتی خواسته باشد به عبارت بهتر دوستی و مصاحبت با دیگران داشته باشه، همه باید به اذن الله باشد. و خداوند تبارک و تعالی انقدر محیط است که تمام جهات را احاطه داره، تمام جهات را احاطه داره. و خداوند کرسی او یعنی حاکمیت او و احاطه او آسمان ها و زمین رو در بر گرفته. و جالب این است که این آسمان و زمین و این کرسی و این اسماء الهی هم خستگی ندارن و خداوند حافظ اونهاست. این که عرض کردیم حافظه ولا یعود او حفظه ما، همونطور که آسمان و زمین رو نگه داشته. حالا ببینید الله اکبر در این آسمان ها و زمین ها چه خبر است، که خبر دارد که چه خبر است، چقدر عظمت سنگین حافظه. هیچ آره، فقط میدانیم که آسمانی هست و زمینی هست، میدانیم که اول صبح آفتاب می آید و بله غروب غروب می کند، اما در این آمد و رفتن ها در ایام واقعه عظیم رد و شمس هستیم، رد و شمس هستیم. در یه فقره و فرازی نوشتیم که بله خورشید باید در اختیار خورشید باشد، این خورشید باید در اختیار خورشید، خورشید باطنی داره، امیر المؤمنین خورشید ولایته، به اذن ایشون همه تصرفات به وجود میاد، اصلا زمان در اختیار صاحب زمان است، صاحب زمان است، امام زمان است. وقتی میگیم صاحب از زمان یعنی زمان از او، از او. وقتی که میگیم امام زمان یعنی پیشوای زمانه. و میدونید دهر روح زمان است، دهر روح زمان است، همه ما الان در زمانیم یک روح دارد، مثل اینی که الان من و شما یه جسم داریم، جسم من و شما یه روح دارد. ما گمان نکنیم که این جسم حامل روح هست، عکسشه. متاسفانه غلط مشهوره که گمان میکنن جسم حامل روحه، روح حامل جسمه. مهمترین دلیلش روح میرود، بدن یک جسد میشود، دیگه جسم نیست. فرق بین جسم با جسد اینه که جسم روح دارد اما جسد روح ندارد. میگن دیگه جسده، هیچ حرکتی نداره، هیچ حرکتی نداره. البته و هزارون البته بدانید که وقتی که رحلت و وفات اتفاق میفتد، کار مهمی که در نظام ملکوت عالم اتفاق میفته اینه که ما باید بدنی بسازیم تا عزرائیل روح را از این بدن جدا بکنه. یعنی تا بدنی ساخته پرداخته نشود، این لذابش عرب و در قرآن توفی وفات، یعنی آدم باید به یک کمال برسد. مثل این که تشبیه در تشبیه مناقشه نید، این بچه هایی که دارن نقاشی میکنن قلمو میگیرن، اون قسمت آخری که نقاش داره نقاشی میکنه، چه بچه چه نقاش ماهر، آخر خط که نقاشیش تموم میشه تصویر میاد نشون میده، میگه تصویری من کشیدم. حالا عکس گل باشد، بلبل باشد، طبیعت باشد، هر چی که باشد. ما الان در حال ساخت و پرداخت گل و بلبل‌های نظام هستیمون هستیم، نظام وجودمون هستیم. تمام کارهامون از صبح که شروع می‌کنیم تا شب. و روزی خداوند به کرم و عظمتش بیش از 86,000 و اندی ثانیه به من و شما کرامت می‌کند، میگه در اختیار خودتو. میگه من تو دنیا اینو در اختیار شما گذاشتم، 86,000 ثانیه. میگه هر کار میخواد بهش بکن، هر کار. حالا اینو ضرب در روز بکنید، در هفته بکنید ببینید چقدر میشه، در ماه بکنید ببینید چقدر میشه، در سال بکنید ببینید چقدر میشه، ضریب عمر او به توسط افراد دیگه چقدر میشه. دیدی چقدر نیاز به حفاظت داره؟ از عظمت باری تعالی این است که از کوچکترین ذره و ثانیه‌ای که در اختیار هر موجود می‌گذارد اونو نگه می‌داره. گفت به اندک التفاتی زنده دارد هستی را، زنده دارد موجودات را، اگر نازی کند در هم فرو ریزد قالب‌ها. یه لحظه ناز بکنه همه به هم می‌ریزه، همه به هم می‌ریزه. اما عجیب اینه که این خدایی که این گونه هست به بندش میگه من ناز تو را میکشم، مدلن مدلن مدلن، میگه من بله نازکش شما هستم، اینقدر نازکش شما هستم، روزای جمعه بهتون میدم، هفته بهتون میدم، بله تو روزای جمعه باز میدونید خوندن باز آیت الکرسی در روزهای خاص سفاره شده، میگه همه اینا رو من به شما میدم. ولا یعودو حفظهما و هو العلی العظیم. علو بله، یا علی و یا عظیم. سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده. از امام حقایق علیه السلام سوال کردن که آدم چرا تو نماز رکوع میکنه؟ حضرت فرمودن رکوع نشانه تعظیم انسان است. این انسان مستویل قامه هست، ایستاده است، قد بلند است، ایستاده قد کشیده است. این نشانه خضوعش چه هست؟ رکوعه. فرمودن نشانه این خضوع او خشوعیست که در چه دارد؟ در سجده دارد. زا وقتی که میره به سجده میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده. ما در نکته ها و ظرافت ها و کلماتی که راجع به اسرار نماز نوشتیم به حمد الله رب العالمین، به سجده که رسیدیم عرض کردیم سجده نگید، قله نماز بگید، معراج نماز بگید. لذا حضرت وقتی که آقا رسول الله اون همراهش کن آمد پیششون، 6-7 سال با آقا رسول الله بود همراه حضرت، مصاحب حضرت، یه روز با همدیگه گفتگو کردن، آقا فرمودن به این کاری که تو برای ما انجام دادی، همراه ما بودی، ما یه حاجتی رو بزرگی رو از تو برآورده میکنی. گفت آقا اجازه بدید من فکر بکنم نتیجه رو بیارم براتون. آقا فرمودن بخوا. گفت نه من زود نمیخوام. آفرین آفرین، همراه آقا رسول الله باید این عقل رو داشته باشه. و فکر کرد وقتی که آمد گفت یا رسول الله خواستم دنیا بخوام زن و بچه بخوام، تجارت بخوام، کسب و کار بخوام، زن و بچه، هر چی دنیا دیدم که اینا همه گذشتنی است و رفتنی است. آفرین به ادبی. گفتن پس چه خواستی؟ گفت آقا رسول الله، امروز در دنیا میگن ربیعه و انسی که همراه آقا رسول، من رو به همراهی شما میشناسم، من که عددی نیستم. آفرین به ادبی. من که عددی نیستم، منو به همراهی شما میشناسن. میدانید هر امت و ملتی به امام شناخته میشه؟ به امام شناخته میشه؟ و فردای قیامت هم به همین امامشون خونده میشن؟ کل ناس به امامشون خونده میشن؟ بعد آقا رسول الله وقتی که این خواسته رو از حضرت آقا رسول الله داشت، حضرت فرمودن که تو یه خواسته ای از ما داری که ما باید دیگه برای دعا بکنیم، دعا بکنیم، اما خودت هم خودتو یاری بکن. بعد حضرت فرمودن کن علی سجدت طویله علی سجدت الکفیره. روایت دوتا نسخه داره، یه نسخه سجده طولانی، یه نسخه سجده کثیره، یعنی زیاده. فرمودن راه همراهی بابا اینه که سجدت طولانی باشه، سجدت زیاد باشه. سجده طولانی یا سجده زیاد، من عرضم اینه. این علی و عظیم حقیقتشو اگر میخواهید، سبحان ربی العظیم و به حمد، نماز رو دریابید، رکوع رو دریابید و سبحان ربی الاعلا و به حمد. لذا نماز معراج انسان است و این معراج قله دارد برای عروج، قله او سجده هست. و عرضی که خاضعانه و خاشعانه محضر همه عرض میکنم اینه که حداقل نمازتون رو بدرقه با یه سجده شکر انجام بدید. سجده شکر چیه؟ پیشانی، این پیشانی نماد وجه انسانه. شناسایی فردای قیامت همه ما در همین چند سانتیمتر پیشانی ما، این رو سجده. بعد الحمدلله الحمدلله الحمدلله، چون طرف دیگر صورت ما گونه راست ماست، گونه راست روی مهر گذاشته بشه و رو خاک گذاشته بشه، بعد چه بگیم؟ شکرن لله شکرن لله شکرن لله. بعد گونه چپ استغفرالله استغفرالله استغفرالله. این بدرقه نماز و بهترین حالت ما، سجده شکر، سجده. فرمودن نوافل یعنی نمازهای مستحبی اتمام و اکمال نمازهای واجب است و اکمال و اتمام نمازهای واجب سجده شکره، سجده شکره. لذا و هو العلی العظیم نماد این سجده و شکر الهی است. فراز بعدی لا اکراه فی الدین. اکراه از کر و کره، از کر و کر. فرق بین کر و کر چیه؟ اگر یک کسی از جانب یک کسی که خارج از بدن او و حالات او مجبور به یک کاری بشود، این میشه کر. اما اگر یک حال و حواس داخلی او را مجبور به یک کاری بکند، اون میشه کر. و اکراه هم از کر هست و هم از کر هست. یعنی در دین نه اجبار بیرونی است نه اجبار درونی. لا اکراه فی الدین، در دین هیچ موقع اکراهی نیست. البته نکته مهم این است که بله، و این لا اکراهه هم میتواند نفی باشد، لا لای نافیه باشد به قول آقایان و ادبا، یعنی اکراهی در دین نیست، و میتواند لا لای ناهیه باشد. یعنی چی؟ یعنی اکراهی در دین نکنی. البته عنایت داشته باشید این اکراه، اکراه اولیه هست، نه اکراه ثانویه. یعنی برای ورود در دین هیچ گونه اجباری نیست. اسلام دین منطقه، بیایید بررسی بکنید، همه ادیان رو مقایسه بکنید، تحقیق بکنید، انتخاب بکنید. لا اکراه فی الدین. اما اگر انتخاب کردید دیگه قانون داره، دیگه اینجا جاییست که باید حاکمیت آیات و دین الهی پذیرفته بشه. همینجا اجازه بدید یه خاطره بسیار شیرینی عرض کنم خدمتتون. روزی مثل روزهای دیگه و حمدالله در این سالیانی که در محضر حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکیه حضرت علامه حسنزاده بودیم، رفتم دیدم ایشون خیلی در حال یک نشاط و بست عجیبی هستن. عارف دو تا حالت بیشتر نداره، یا حالت قبضی دارد یا حالت بستی دارد. دیدم در یه حالت بست و بشاشیت عجیبی دارد. فله الحمد ولله الحمد ولک الحمد عدد کل نجمن و ملکن و فلکن فی السما. دیدم ایشون حالت عجیبی دارن، هی دارن تکرار میکنن. نشستم محضرشون، میخواستیم درس شروع بکنم و فکرم میکنم درس تفسیر و مجموع البیان بوده و تفسیر بعضی از آیات الهی ها بحث عرفانه، نمیدونم یکی از این درس ها بود. یه وقت دیدم ایشون فرمودن آقا جان من، آقا جان من، حسن حسنزاده، با همین تعبیر حسن حسنزاده تمام دینش را به یقین دریافت کرد. بعد فرمودن آقا جان من، من در تمام چیزها شک کردم. شک، این شکی که ارزش داره، این هر شکی ارزش نداره، اما این شک ارزش داره. فرمودن در تمام شک کردم، در دین آبا اجدادیم شک کردم، اما شک من مبدأ یک یقین شد که الان همون چه که اونها گفتن و رسیده بودن من دیگه بهش رسیدم. و این به برکت آیات شریفه قرآن. در دین اکراهی نیست، اما وقتی که وارد در دین شدید باید مقید و آداب دینی رعایت بشه و این لا اکراه فی الدین میتواند نهی هم باشد. قد تبین رشد من الغی، رشد در اینجا وقتی میگن رشید یعنی کسی که به تمام جهات رسیده، رشد در اینجا یعنی هدایت، غی یعنی زلاله. قد تبین رشد من الغی، خداوند هدایت از زلالت رو تشخیص داده. خاطر مبارکتون هست در هدن للمتقین و بحث هدایت عرض کردیم، هدایت دو تا نقیض داره. یک نقیض هدایت زلالت است، یعنی گمراه نبودن. یک نقیض هدایت غوایت است، یعنی به نتیجه رسیدن. غاوی یعنی کسی که به نتیجه نمی رسد و هادی یعنی کسی که به نتیجه می رسد. و زال یعنی کسی که راه رو پیدا نکرده، گمراه شده، و هادی یعنی کسی که راه رو پیدا کرده. پیدا نکردن راه زال است و گمراهی است، پیدا کردن راه هدایت و هادی. هادی و هدایت دو تا نقیض داره، زال و غاوی و هدایت و زلالت. اینجا قد تبین الرشد من الغی، موفقیت شما با ناموفقیت شما با هم روشن شده. خداوند تکلیف ما لا یطاق نداره. ببین تازه این بعد از لا اکراه فی دینه، میگه در دین اکراهی نیست، اجباری نیست، اما خداوند هدایت و زلالت رو بیان کرده. یعنی خدایی نخواسته خودتون هستید که در زلالت و غوایت قرار میگیرید. خدا کسی را بلا واسطه و با قدرت الهیش در زلالت و هدایت قرار نمیده. با کمال صراحت عرض میکنم خداوند زال و هادیه با توسط خودمونه. خداوند کسی رو خدایی نخواسته در زلالت قرار نمیده. یو عز و معیشا و یو زل و معیشا، عزت و ذلت دست خودمونه. الان عرض کردم خدمتون که هر امتی و هر ملتی به امامشون خونده میشه. الان همین زمان نهازار شما در نظر بگیرید، الان به حمد الله رب العالمین ما در نظام خوب جمهوری اسلامی هستیم، با ولی فقیه این سید و سالار و با ولایت فقیه و الحمدلله حاکمیت دینی. خدا نعمت رو بر همه من و شما تمام کرده. فردا از همینا سوال میشه. فردا از همین صبحگاه من و شما که خدا به من و شما عزت و سلامتی و نعمت داده و هدایت داده که در محضر قرآن باشیم، برای من شما بیان کرد. اصلا خود این قرآن تقد تبین رشد من الغیه، و اصلا خود این آیت الکرسی که الان خوندیم خودش مصداق رشده. وقتی که همه چیز رو بیان کرده است، خداوند از مال من شما هم بازخواست نداره، تکلیف ما لایطاق نداره. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، کسی که خدای نخواسته راه طاغوت رو بره. طاغوت رو طاغوت میگن چون طغیانگره، و طاغوت هم دو تا طاغوت داریم، طاغوت نفس، طاغوت غیر نفس، یعنی طاغوت ها، یا به عبارت بهتر طاغوت درونی، طاغوت بیرونی. طاغوت درونی خودمون هستیم که در دسترس هستیم، همه من و شما نزدیکترین طاغوت رو به خودمون داریم و اون طاغوت نفسه، و بعد طاغوت های بیرونی. متاسفانه تا صحبت طاغوت میشه فوراً ذهن آدم ها منصرف میشه به شیطان های بیرونی، به شاه و امثال شاه و نمیدونم امریکا و هستن، بله اینا هم طاغوتن، اما طاغوت ما طاغوت نفسمونه، طاغوت نفسمونه. فما یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، راه سیر و سلوک و رشد، من عرضم اینه، خاطر شریفتون هست ما گفتیم در آیات قرآن نظر ما این است که هر جمله بعدی تفسیر آیه قبلی است و جمله قبلی است. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، بیان قد تبین رشد من الغیه، طاغوت غی است، الله تبارک و تعالی چه هست؟ رشد، و همه اینا چه هست؟ دین است، و همه اینا دینه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا، این چون این شخصی متمسک شده، چنگ زده به عروه وثقا. عروه یعنی دستگیره، وثقا یعنی مطمئن. خدای نخواسته اگر کسی الان فصل بله بهار و تابستانه، اونهایی که میرن از طبیعت و دریا استفاده کنن، گفت به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، اینا میرن با این دریای عظمت الهی، وقتی میرن خدای نخواسته اگر کسی تو دریا خواسته باشه غرق بشه، میبینید یتشبسو به کل حشیش، الغریق یتشبس به کل حشیش، ضرور مثل عرب ها، یعنی کسی که میخواد غرق بشه به هر چیزی ولو به یه بوته خار دست میزنه، این بهش میشه دستگیره. و این اگر دستگیره مطمئن داشته باشه، دستش برسد به یک ناجی، نجات پیدا میکنه، نجات پیدا میکنه. حضرت حق میفرمایند کسی که ایمان به خدا داشته باشه، این به دستگیره الهی و دستگیره محکم دستش رسیده. و اجازه میفرمایید که این تعبیر رو هم داشته باشم که خداوند دستگیر است نه مچگیر، و شیطان مچگیر نه دستگیر. تفاوت همینه، تفاوت شیطان و رحمان یا طاغوت و الله تبارک و تعالی اینه، الله دستگیره، خدا تبارک دست میگیره، اما شیطان مچگیره، مچگیره. شیطان مچگیری میکند برای به قول معروف گیر دادن، برای این که دست انداز بندازه برای انسان، اما خداوند دستگیری میکنه، دست اندازها رو برطرف میکنه. لن فسام لها، هیچ جدایی و گسستگی برای این عروت الوسقا نیست. به به، جانم به قربان این آیا، یه دستگیری محکمی داریم که هر چی که شما دست بزنید و دست بگیرید محکم تر میشه. این دستگیری، دستگیره الهی، دستگیره الهی. خب این عروت الوسقا چیه؟ من روایات و معذرتون عرض کنم، از امام حقایق و ائمه ما سوال کردن عروت الوثقا چیه، فرمودن نحنو العروت الوثقا، ما دستگیره های مردم هستیم، ما دستگیره های مردم، ما الان بی دستگیره نیستیم، دست ما در دست ولی ما حضرت امام زمان علیه السلام و در دست نایبان ایشونه، و به خصوص در دست ولی فقیه. هر که دست بدهد به ولی فقیه، دست داده است به امام زمان علیه السلام. چقدر تعبیر زیبایی داشتن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرمودن مملکت ما مملکت امام زمان است، یعنی دست مردم ما تو دست امام زمان است علیه السلام. چرا؟ چون تنها کشور دنیا که حاکمش ولی فقیه هست، کشور الحمدلله ایران ماست، الحمدلله ایران ما. و این بزرگترین نعمته، این عروت الوثقا. اینی هم که میبینی در تمام فتنه ها و حوادث به حمد الله رب العالمین ما راه برون رفت داریم، چون دستگیره ما دستگیره محکمی. فقد استمسک بالعروت الوثقا لن فسام لها، کسی که کفران به طاغوت داشته باشه و ایمان به خدا داشته باشه بهترین دستگیره رو داره. والله سمیع علی، و خداوند هم شنواست هم آگاه و دانا. خیلی عجیبه، یعنی خداوند میبیند که چه کسی این دستگیره رو نگه میدارد و چنگ میزنه. انشالله تبارک و تعالی. بله این معنی آیت الکرسیه، و آیت الکرسی یعنی کسی که دستگیره دارد و این دستگیره رو در دست دارد. من با توجه به این آیات این تعبیر رو دارم، آیت الکرسی یعنی دستگیره الهی و این دستگیره رو آدم در دست دارد. کسی که در دستگیره الهی رو در دست دارد ناتوان نیست، توانای توانا. گفت به دانش دل پیر برنا بود، توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. اینا میشن پیران عالم، هم دانایی دارن و هم توانایی دارن. و شرط اولیش هم اینه که ما یک، طاغوت نفس رو کنار بذاریم، دو، سعادت و اون ولایت رو در درونمون زنده بکنیم، و در بیرون هم ما طاغوت های بیرونی رو کنار بذاریم، یعنی ولی خواه و ولیدان و پیرو ولی باشیم که بعد معیت الهی همراه با ماست، ما هم همراه با این معیت الهی باشیم، تا برسیم به آیات بعدی که معرکه میکنه. عرض میکنم باز هم الله لا اله الا هو الحی القیوم، این حی و قیومی که علی است و عظیم است و سمیع است و علیم است. غفر الله لنا و لکم، دعاهای همه من و شما مستجاب باشه ان شاء الله تبارک و تعالی، و در محضر آیت الکرسی باشید و آیت الکرسی نگهدار شما و این دستگیره الهی رو رها نکنید که در دنیا و آخرت عروت الوثقا با شما. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.